چون عمر به سر رسد، چه بغداد و چه بلخ، پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
بعد از ظهر گرم تابستانی شما به خیر. اینجا رادیو تهران، انتخاب شما، موج اف ام ردیف 94. سپاس بسیار اهالی شریف ایران زمین که با ما هستید. با اعلام ساعت 11:01 دعوت میکنم برنامه زنده همسایه سلام رو بشنوید با اجرای همکار عزیزم آقای مجتبی حیدری، برنامه ای که ویژه همسایه های ما در استان تهران.
همسایه سلام، نگاهی به قابلیت ها،
قابلیت های گردشگریش هم
تقیی داره، با 9000
توانمندی ها،
همیشه کشاورزان نمونه،
فرصت ها و مشکلات شهرها و روستاهای استان تهران،
فضای سبز کافی نداره
و برای آسفالت کوچه من خودم شخصا
والا هی ما رو پاس دادن، هی پاس دادن بری این ناحیه برید اون.
همسایه سلام برنامه ایست ویژه روستاها و شهرستان های استان تهران. همسایه سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. دعوت می‌کنم با همسایه سلام امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405 همراه باشید تا حدود ساعت 16. سلام و عرض ادب به مردم شریف شهرستان‌های استان تهران. سلام به شما که با خاموش کردن چراغ‌های اضافی، مدیریت مصرف آب و استفاده درست از سوخت نشون دادید همدلی فقط در حرف نیست، بلکه در رفتارهای روزمره معنا پیدا می‌کنه. از همراهی ارزشمند شما سپاسگزارم. امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به همراهی مردم نیاز داره و خوشبختانه شما شنونده های همسایه سلام همیشه ثابت کردید که با تصمیم های ساده اما مؤثر میتوان از منابع ملی بهتر حفاظت کرد و آینده ای مطمئن تر ساخت. بیایید این فرهنگ ارزشمند رو ادامه بدیم و به نسل‌های بعد هم منتقل کنیم، چون منابع طبیعی میراث مشترک همه ماست و حفظ اون یک مسئولیت همگانی. بعضی وقتا فکر میکنیم که این کارای ساده، یعنی خاموش کردن یه لامپ اضافه، تعمیر یه شیر آبی که کمی چکه میکنه یا مسئله از این دست، خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، ولی واقعا باید این رو در یک مقیاس بزرگ به پهنای ایران عزیز و جمعیت حدود 90 میلیونی اون در نظر بگیریم. اینطوری همین حرکتای ساده هم خیلی تاثیرگذارن. مدیریت مصرف برق و آب و البته این روزها مدیریت مصرف سوخت، همه اینها نشانه های همدلیه، نشانه های اینه که ما فراتر از حرف و صحبت، همدل و متحد در کنار هم دیگه هستیم و انشالله این روزهای گرم سال هم با این مدیریت مصرف به امید خدا به خوبی سپری میشه. اما امروز در برنامه همسایه سلام به معرفی شهرستان شمیرالات می‌پردازیم. البته همین شما عزیزان می‌شناسید، با کمی جزئیات بیشتر خدمت شما عرض می‌کنیم. شمیرالات در شمال استان تهران قرار دارد، شهرستانی که با دامنه‌های البرز، آب و هوای مطبوع و طبیعت کم نظیرش یکی از مهمترین قطب‌های گردشگری استان به شمار می‌آید. این منطقه در تمام فصل‌های سال مقصد علاقه‌مندان به طبیعت و کوهنوردی است. از معروف‌ترین جاذبه‌های شمیرالات میشه به دربند، درکه، توچال، اوشان، پشم، میگون، لواسان و رودبار قصران اشاره کرد. رودخانه های جاری، باغ های سرسبز و مسیرهای کوهپیمایی این شهرستان رو به یکی از زیباترین مناطق استان تهران تبدیل کرده. خلاصه این که شمیرالات علاوه بر طبیعت چشم نواز، پیشینه فرهنگی و تاریخی ارزشمندی هم داره. حفاظت از محیط زیست، مصرف درست آب و نگهداری از منابع طبیعی نقش مهمی در ماندگاری زیبایی‌های این شهرستان داره تا نسل‌های آینده هم از این سرمایه ارزشمند بهره‌مند باشند. اینجا همسایه سلام رادیو تهران.
دلت هر وقت گرفت، هر وقت پریشانی، تو میهمان همین شبهای تهرانی، بزن بیرون برو بر بام شهر امشب، شود این گونه حال تو چراغانی. شبهای تهران حال و هوایش دیگر غمی نیست، در قصه هایش گردم پیش، در کوچه هایش مشوق همینجاست، کوی و سرایش تهران. تو در شبهای بارانی، تو تنها می روی بیچت راهت را، پیه دلتنگیت تا صبح می خانی. بازار تجریش رنگ و حیاهو، در صحن ساله ذکر خدا بون، آخانده مهمان یک برف سنگی بارت ببندای تا راه دیزی تهران.
شما همسایه سلام رادیو تهران رو میشنوید. قراره که سوال امروز رو هم خدمت شما مطرح کنم. اما سوال امروز برنامه همسایه سلام، کاروانسرای خاتون آباد در کجای استان تهران قرار داره؟ مثل همیشه لطفاً گوگل نکنید، اصطلاحاً سرچ و جستجو رو بذارید کنار، چون سوال امروزمون اصلا پاسخ تو خود سوالم هست. کاروانسرای خاتون آباد در کجای استان تهران قرار داره؟ 3094 در خدمت شماست. اما امروز هم مطابق معمول میهمانان ارجمندی در برنامه همسایه سلام به صورت تلفنی حضور خواهند داشت. معرفی میکنم خدمت شما عزیزانی که ساکن دماوند هستند. مطلع باشید که امروز ما در خدمت آقای دکتر رضایی شهردار دماوند خواهیم. علاوه بر دماوندی های عزیز که در شمال شرق استان تهران هستند، عزیزان در شهریار در غرب استان تهران مطلع باشید که ما امروز در خدمت آقای مهندس حسن مند، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار هم هستیم. خصوصا اصناف عزیز، صنعتگران عزیز، کسانی که در شرکای صنعتی در شهریار شاغل هستند و کسبه در شهریار، امروز میتونن سوالات خودشون رو از آقای مهندس حسن رند، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار بپرسند. مثل همیشه 3094، البته یه مهمون دیگه داریم که خدمت شما معرفی خواهند. من مهمان سوم خدمت شما من معرفی بکنم. مهمان من در برنامه همسایه سلام، امروز ما در خدمت یک زنبوردار نمونه ملی هم خواهیم بود. برای کسانی که این صنعت و این سمت براشون جالب توجهه، امیدوارم که این گفتگو هم مورد توجهشون قرار بگیره. در خدمت های علی سلیمانی، زنبوردار نمونه ملی انشاءالله امروز خواهیم بود. اما خدمت شما یکی دو تا خبر هم خواهم. خب به اطلاعتون برسونم که اجرای بیش از 13,000 متر شبکه آبیاری قطره‌ای در شهر قدس. این بحث آبیاری قطره‌ای توی فصل گرم سال واقعا خودش رو خیلی میتونه نشون بده و بسیار هم تأثیرگذار هست. به هر حال در استان تهران که یک اقلیم گرم و خشک داره، هر چقدر که این آبیاری قطره‌ای و استفاده از این سیستم‌های جدید در واقع گسترش پیدا بکنه، میتونه تأثیرگذار باشه در مدیریت مصرف آب. سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری قدس از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 13,000 متر شبکه آبیاری قطره‌ای را در نقاط مختلف شهر اجرا کرده. سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس در راستای توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری مصرف آب و نگهداشت اصولی فضای سبز، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 13,000 متر شبکه آبیاری قطره‌ای را در نقاط مختلف شهر اجرا کرده است. این عملیات با هدف تامین آبیاری هدفمند، کاهش هدررفت منابع آبی، افزایش راندمان آبیاری و حفظ شادابی فضای سبز در معابر، بولوارها و بوستانهای شهر به اجرا درآمده است. استاندار تهران با تصویب هیئت وزیران عضو ستاد تنظیم بازار کشور شد. هیئت وزیران در جلسه 31 تیر ماه عضویت محمد صادق معتمدیان استاندار تهران را در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب کرد. بر اساس این گزارش، ستاد تنظیم بازار کشور مسئول تنظیم بازار داخلی و خارجی، شامل کنترل واردات و صادرات، تدوین مقررات بازرگانی، حمایت از صادرات غیر نفتی و مدیریت ثبت سفارش کالاهاست. گفتنی است که هدف از اقدام مذکور تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود یا مازاد کالا و حفظ تراز تجاری کشور است. پانزده و 17 دقیقه است و شما شنونده همسایه سلام رادیو تهران هستید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علی سلیمانی، زنبوردار نمونه ملی. آقای سلیمانی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیز. البته من سلطانی هستم، ببخشید.
خیلی ممنونم از این که اصلاح فرمودید. چشم، من همین الان مینویسم آقای علی سلطانی، زنبوردار نمونه ملی. آقا چی شد نمونه شدید؟
به هر حال ما کوچکتر از این هستیم که خودمون نمونه ملی در برابر زنبورداران کشور اعلام کنیم.
فروتنی میفرمید آقا، به هر حال یک شاخصایی وجود داشته، به هر حال سازمانی متولی این امر هست و بر مبنای اون شاخصا شما انتخاب شدید. من یه مقدار سوالم رو بهتر بپرسم از محضرتون. بفرمایید که چند سالتونه، حالا میرسیم به این که چطور نمونه شدید، چند سالتونه، چند ساله که دارید این کار رو انجام میدید، در چه مقیاسی کار زنبورداری رو انجام میدید؟ بفرمایید، من سوالات بعدی رو از محضرتون میپرسم.
بعد شما برسونم که من الان نزدیک به 50 سال سنم هست و نزدیک به 35 سالم هستش که دارم این فعالیت رو انجام میدم.
از 15 سال
و در سطح حرفه‌ای هم هستش.
بسیار عالی. در کجا فعال هستید؟ کجا زنبورداری میکنید؟
ببین، زنبورداری نمیشه بگی نقطه اصلیش کجا هستش. به هر حال چون ما زنبورداری کوشرو هستش،
بله،
نقاطی که خوش آب و هوا هستش، ما قبل از لحاظ بارندگی و آب و هوا میریم محاسبه میکنیم، بعد زنبورامون رو انتقال میدیم.
درسته. به هر حال این محاسبات شما آقای سلطانی به اینجا رسیده که نقاطی رو در استان تهران انتخاب کردید. استان تهران یا خارج از استان تهران هم میبرید؟
نه، خارج از استان تهران فعالیت داریم. بله،
بسیار عالی. شما زنبوردار نمونه ملی هستید.
البته ما تو استان تهران مرکزیتمون روستای وردیش هستش دیگه، از توابع روستاهای خود شهر تهران هستش.
درسته.
ولی خب در فصل بهار که کوچ میدیم، زنبورا رو خب به نقاط مختلف یا جنوب کشور یا شمال کشور یا مناطق مثل کردستان جای دیگه مثلا انتقال میدیم.
درسته. و البته که خب به هر حال یک کار علمی است، یعنی زنبورداری شاید دیگه اون حالت سنتی سابق رو نداره و برای خودش علمیه. من که از این علم بی‌بهره هستم. یه توضیح بفرمایید، اگر میگیم زنبورداری واقعا الان برای خودش علمیه، چه نکاتی رو میشه در نظر، حالا ما که خیلی فرصت نداریم البته که بخواید کامل این رو بشکافید، ولی واقعا چرا میشه گفت زنبورداری امروز یک بحث کاملا علمی است؟
ببینید، الان زنبورداری تو سطح دنیا به خاطر نیازی که به این حشره میتونه داشته باشه تو سطح دنیا خب اهمیت ویژه‌ای به خاطر مواد غذایی که داره.
درست.
یا بحث دارویی که این محصولات زنبور داره داره ازش استفاده داره میشه. بعد شما حساب کنید که ما الان امروزه به خصوص که کشور ایران اگر دارای بارندگی یا آب و هوای مناسب باشه، شرایط ایدئالی نسبت به خیلی از کشورهای اطراف ما داره علاوه بر صنعت زنبورداری. به خاطر همینم حالا وزارت جوار کشاورزی و یا اداره ترویج کشور تونسته اینو در سطح علمی ارائه بده به زنبوردارا که بتونن محصولات بهتری رو تولید کنن.
محصولاتتون های سلطانی واقعا مثلا الان شما به عنوان کسی که با سن حدود 50 سال 35 سال دارید در این فضا و در این حوزه فعالیت میکنید، الان یعنی شما محصولاتتون با کیفیت تر از یک زنبوردار سنتی مثلا 50 سال پیشه؟
خب بله، با کیفیت تر که 100% شده. ببینید نها کنید الان وزارت جهاد کشاورزی و اداره ترویج کشاورزی که زیر مجموعه جهاد کشاورزی هستش، با کلاس ها و با مثلا آموزش هایی که تو این سال ها به زنبوردارا دادن تونستن توانمندی رو تو این تولید بالا ببرن.
یعنی مقدار تولید رو تو هر کندو بالا بردن؟ یا خود کیفیت اصل هم متفاوت شده؟
مدیریت اصلی ترین چیزه، اصلی ترین کاره. شما هدف اصلی هر زنبورداری خب زندگی و سلامت اون کندو هستش، بقای اون موجود هستش، ولی در کنار اون هم تونستن تولیدم خب بالا ببرن دیگه.
برحال هدف از هر فعالیتی در این حوزه، البته دارم عرض میکنم، کسب سود هم هست و بهره‌وری اقتصادی بیشتر هم هست. این نکات مدیریتی و علمی جدید باعث شده که بهره‌وری شما در واقع بالاتر هم بره. درست عرض میکنم خدمتون؟ یعنی مثلا الان شما اون مقدار عسلی رو که در همین شرایط دارید برداشت میکنید از یک کندو، این آیا تفاوتی داره به نسبت مثلا 20 سال پیش؟ متفاوت شده؟
بله 100%. ببینید البته یه اشاره‌ای هم من داشته باشم، 20 سال جلوتر خب ما زنبورداری انجام میدادیم، کار زنبور که انجام میدادیم، البته زنبوردارانی که پرسابقه تر هستن اینو خوب متوجه میشن، اقلیم آب و هوایی، بارندگی، شرایطی که بهتر. اون موقع بودش خیلی کیفیتش بالاتر بود، طبیعت خیلی بهتری بودش خب بهم. ولی تو این سالهایی که خشکسالی شد و رطوبت تو کشور کم شد و زنبورداری دچار چالش‌های خیلی زیادی شد خب، ولی بله. با ارائه مثلا آگاهی و یا شناخت‌ها و آموزش‌هایی که جهاد کشاورزی یا اداره ترویج به سطح کشور به زنبوردارها دادن، تونستن این اون رو جبران کنن، یعنی اون وضعیت اون خوب اقلیمی رو در الان که وضعیت خشکسالی هستش رو جبران کنن.
درست.
که تونستن با مدیریتی که به زنبوردارها دادن، تونستن با روش‌های جدید، با کارهای جدید تونستن این سطح رو ارتقا بدن.
بله. آقای سلطانی، عرض کنم خدمتتون که آیا ما مزیتی داریم در این حوزه؟ مثلا به جز بحث آب و هوایی که داریم، آیا اساساً به نسبت کشورهای همسایه ما زنبورداری در کشور ما کار به صرفه اقتصادی و با صرفه اقتصادی بالا محسوب میشه؟
بله. ببینید نسبت به کشورهای دیگه، ایران خب به خاطر شرایطی که داره، چهار فصل بودنش، یه شرایط خاصی رو داره که نسبت به کشورهای اطراف ما، به خصوص کشورهای همسایه ایران.
همسایه جنوبی منظورتونه آقای سلطانی؟
بله بله.
حاشیه خلیج فارس.
آره، حاشیه خلیج فارس. ولی خب در این زمینه خب یه مشکلاتی هم که خود صنعت زنبورداری داره من بهش اشاره بکنم. یکی این که واردات، به خصوص واردات ملکه‌های قاچاقی که به کشور شده، بسیاری از زنبوردارای ما رو که دچار مشکل کرده. ملکه‌های وارد کشور ما میشه که الان از لحاظ اقلیمی به شرایط زیست محیطی ما نمیخوره، این باعث شده که صنعت زنبورداری خود دچار دردسر بشه، مشکلات بشه.
یعنی با کارشناسی لازم این اصلاح نژاد صورت نگرفته؟ عملا اصلاح نژادی نیست به اون معنی؟
نه، به اون صورت اصلا انجام نشده. این یکی از مشکلات بزرگ زنبوردارا هستش که رفتن از نژادهای خارجی استفاده داره میشه، نژادهای اصیل خارجی هم نیستن اینها. بعد
مگه ما زنبور ایرانی داریم آیه سلطانی که بگیم آقا این زنبور
ایرانی؟ زنبور اصیل ایرانی داریم خب، ولی به عنوان زنبورهای زنبور اصیل ایرانی هم داریم، ولی بیشتر زنبورهای قفقازی استفاده میشه که به اقلیم ایران هم خیلی مناسب هست.
یعنی اون بازدهی مناسب رو داره، هرچند قفقازی است، ولی به نسبت زنبورهای اصیل ما اونها بازدهی خوبی هم دارن.
بله، در صورتی که ببینید شرایط اقلیمی خوبی ما داشته باشیم، یک خب
بله.
یکی شرایط، یکی مدیریت خیلی درستی روی کندوها داشته باشید
بله.
که میتونیم از همین زنبور ایرانی هم به خوبی استفاده بشه. ببین من خودم عقیده بر این دارم که سالهایی که کشور ما پرباران هست، من عقیده دارم هر یک قطره بارون یک قطره عسله، یعنی هرچی بارندگی خوب باشه، شرایط اقلیمی خوب باشه، همین زنبور ایرانی ما حتی از زنبورهای خارجی هم که وارد میشه خیلی بهتر کار میکنه.
از اون زنبور قفقازیه چی؟
خب اون زنبور قفقازی، ببینید من زنبور قفقازی همون مثال مثل همون زنبورای ایرانی میمونن.
خیلی یعنی تفاوت نژادی به اون معنی
به نام زنبور قفقازی شناخته شده.
درسته. الان آقای سلطانی فکر کنید من یه آدمی هستم تازه میخوام مثلا یک کسب و کاری را بندازم، شما به کسی سفارش میکنید که آقا بیا زنبورداری انجام بده؟
ببینید الان زنبورداری بله من سفارش میکنم. خب ما توانمندی های خیلی زیادی تو کشور داریم. خب
بله.
فقط کسانی که میخوان شروع کنن، من البته خودم توصیه به هر کسی که میخواد این کارو انجام بده میگم از کمترین کندو شروع کنه، یعنی از دو تا یا نهایتاً چهار تا کندو استفاده کنه، بعد بره آموزش ها رو ببینه، آگاهیشو نسبت به این کار ببره بالا که دچار مشکل نشه. وقتی که یک سال این دوره یا دو سال این دوره رو گذرون با تعداد کم زنبور، بعدها خودش میتونه خودش حساب کنه که محیطی که زندگی میکنه یا شرایطی زندگیش میتونه بیشتر از این ادامه بده یا نده.
یعنی الان حتی کسی که بخواد با دو تا چهار تا کندو شروع بکنه و آموزش هم تا حدودی دیده باشه، بحث صرفه اقتصادی داره یا نه اصلا دو تا یا چهار تا؟
بله
با
داره.
با همون دو تا کندو هم میتونه صرفه اقتصادی داشته باشه.
بله 100% داره. ببینید الان ما با همه این حرفایی که الان داریم صحبت داریم میکنیم، خب خیلی‌ها دارن اینو دارن گوش دارن میکنن.
بله حتما.
من به نظر من اگر بتونه تو این صنعت فعالیت کنن، حالا جوانان ما بتونن تو این صنعت ولی با آگاهی و با دانش و با علم روز بله. بتونن وارد این صنعت بشن، واقعا میتونن توانمندی اینو دارن که میتونن پیشرفتم کنن.
آقای سلطانی نکته خیلی خوبی اشاره کردید. بله این آموزش خیلی مهمه. یه وقتی ما یه چیزی میشنویم که مثلا آقا الان زنبورداری خیلی میتونه صرفه اقتصادی داشته باشه، من مثلا فلانی رو دیدم که چه میدونم 500 تا کندو داره، از هر کندو فلان قدر داره هر سال میذاره کنار، پس منم برم مثلا چه میدونم یه تعدادی کندو تهیه بکنم و دیگه این پول رو فقط اون مبلغ رو میبینن، دیگه این آموزش پشتش رو نمیبینن، این آموزشی که مقدمی اولیاست نمیبینن واقعا.
ببین من الان همه جو همینو میگم، خب به خدا ما زنبوردارای خیلی خوبی داریم، واقعا جوانان خیلی خوبی تو این سطح اومدن. خب و وزارت جهاد کشاورزی، من نمیخوام هی اشاره به وزارت کشاورزی کنم، ببین چی دیگه هست
خب اون چیزی داره. اگر اقدامی انجام دادن که شایان توجه و تقدیر، خب بفرمایید به هر حال.
بله
حمایتای اگر انجام دادن که گفتنی است، خب بفرمایید.
کلاس‌هایی که مثلا برای زنبوردارایی که مثلا تازه می‌خوان شروع کنن، خب تشویقی شده برای اینکه زنبورداران ما در سطح‌های شهرهای مختلف زنبورداری ببینن. یکی از بحثایی که ازش من خیلی جواب عنوان می‌کنم، میگن که الان مثلا مردم همون یه شیشه عسل رو فقط می‌بینن، نمی‌دونن که چه مشکلاتی و چه چیزهایی پشت سرش هستش.
درسته.
فقط باید آگاه باشن، مدیریتشون درست باشه تا بتونن این کارو به خوبی به درستی جلو ببرن. خب آموزش مهمترین نقطه‌ای هستش، یا آموزش الان خوشبختانه ما میتونیم به توسط مثلا موبایل و اینترنت و این چیزا میتونیم آموزش‌هایی رو از توی همین شبکه‌های اجتماعی ببینیم، و یا مثلا کلاس‌هایی که برگزار میشه در سطح جهاد کشاورزی یا مؤسسه هر ویژه کشاورزی کشور چیز میشه، اینا رو اگه برام بگذرونم چرا میتونن یک فعالیت خیلی خوبی رو تو این رشته داشته باشن.
من خاطرم باشه حتما سوال آخری که از شما میخوام بپرسم، به ما دوتا نشونه تشخیص عسل اصل از غیر اصل رو هم به ما بفرمایید. آخرین سوالم البته خواهد بود.
بس.
اما بپردازیم به این در واقع مقام و جایگاهی که شما رتبه‌ای که کسب کردید، شما بفرمایید تو چه مقیاسی دارید کار میکنید و دلیل اینکه زنبوردار نمونه ملی هم شدید رو بفرمایید.
ببینید من خب تو سطح من گسترده داریم کار میکنیم. ببینید ما اول از همه که خب از لحاظ این که وسعت کارمون زیاده و ما نیومدیم تک فردیش کنیم، ما اومدیم اینو اجتماعیش کردیم، یه گروهی رو تشکیل دادیم از کسانی که خبره بودن تو این کار، از لحاظ پرورش زنبور، تولید، برداشت، حالا بر مثلا کارهایی که مثلا توی زنبور انجام میشه، اومدیم یک تعاونی حالت و همکاری با هم دیگه انجام دادیم و
این به شخص نیست در واقع، فقط یک نفر
باشه. این وقتی که تو سطح بالاتر انجام بخواد بشه، شما باید خودتون به تنهایی نمیتونید اون کار انجام بدید، در حال باید یک تیمی تشکیل بشه، دوستی بشه، رفاقت بشه، اطلاعات که در اختیار همدیگه قرار داده میشه باعث میشه که سطح برداشتتون، سطح